بحث و بحث تجاری سازی و تأمین مالیش.
من عرض کردم خدمت شما، ببینید این نکته‌ای که جناب عالی می‌فرمایین خیلی وقتا از ما سوال میشه، همینی که اینجا نتوانست موفق بشود در فلان نقطه دنیا رفته و موفق شدن. این سوال به این برمیگرده که دقیقاً همین چیزی که من خدمت شما عرض کردم که ما اینجا مشکل نهادی داریم، نهادی از این جنس که ما فکر میکنیم که کسی که ایده داره همون آدمی است که باید این ایدهش رو بعد از اینکه حالا کارهای تحقیقاتیش رو همه رو انجام داد، همون آدم باید این رو ببره تامین مالی بکنه و به بازار معرفیش بکنه.
خب اینجا کی الان تو ایران کی بیاد کمکشون کنه؟
تو ایران ما الان تو بخش، مثلا من عرض میکنم خدمت شما، ما تو بخش تامین مالی برای شرکت‌های فناورمون همین الان صندوق نوآوری شکوفایی رو داریم، صندوق‌های پژوهش فناوری تخصصی رو داریم که اینها هر کدومشون در حوزه‌های تخصصی خودشون و صندوق نوآوری شکوفایی به عنوان یک صندوق مادر در تمامی حوزه‌ها داره از فناوران ما حمایت می‌کنه. ولی این فقط بخش تأمین مالی صندوق طی سال‌های گذشته، یعنی بخشی از کاری که صندوق کرد در این اکوسیستم فناوری و نوآوری ما همین بود که کمک بکنه این اکوسیستم شکل بگیره. ببینید ما وقتی داریم میگیم همین چیزی که شما میفرمایید، ما در این اکوسیستمی که قرار بوده یک نفر بخش تامین مالیش رو بر عهده بگیره، ولی اصلا شرکتی نبوده که به این فناوری که شما میفرمایید، به این شرکت‌های فناور خدمات پشتیبان ارائه بکنه، به اونها بگوید که چگونه باید این محصولشون رو وارد مرحله بعدی بکنن. این مسئولیت و اون چیزی که برای حالا مأموریت صندوق بوده برای صندوق هم اصلا تعریف نشده. صندوق قرار بوده نقش تأمین مالی داشته باشه به عنوان یک نهاد حامی و تأمین کننده مالی باشه، ولی شما نمیتونین توی یک زنجیره‌ای که هستین اول و آخر زنجیره رو داشته باشین، اون وسط اون زنجیره رو نداشته باشین.
بله.
یعنی اون شرکت‌هایی که باید خدمات پشتیبان میدادن، حالا طی سال‌های گذشته صندوق کمک کرده که این اتفاق بیفته و این شرکت ها به وجود بیان. هرچند این شرکت ها به هر حال تازه کار هستن توی این فضا، هنوز هم ما به شرکت های بیشتری و به فعالین و بازیگران بیشتری در این حوزه احتیاج داریم که بیاد بره به شرکت های فناور ما کمک کنه. ولی اون چیزی که شما میفرمایین اون بر به هر حال جواب میده و شرکت ها و افراد میرن اونجا موفق میشن و اینکه اونجا این زنجیره به درستی شکل گرفته و هر کسی مسئولیت خودش رو میدانه. ما اینجا علاوه بر این که من عرض بکنم خدمت شما یک مشکل نهادی داریم که حالا به هر حال بهش اشاره کردیم، مشکل فرهنگی هم داریم. نوآوران خب و فناوران ما اصلا نمیپذیرن از کسی کمک بگیرن، میخوان همه این زنجیره رو خودشون به تنهایی پیش ببرن.
پیشنهاد جناب عالی چیه؟ یعنی ما از کجا شروع کنیم حالا برای اینکه این مشکلات رو بخوایم حل کنیم؟ حالا نهادهایی که باید ورود پیدا کنن به صورت خاص کجا هستن؟
عرض می‌کنم خدمتتون الان توی سال‌های گذشته ما داریم این کارها رو می‌کنیم، یعنی شرکت‌های بخش خصوصی که دارن میان و در حوزه خدمات پشتیبان به شرکت‌های فناور دارن کمک می‌کنن. شتاب دهنده های ما، انواع و اقسام شتاب دهنده ها رو ما امروز تو کشور داریم که دارن در این حوزه فعالیت میکنن. کارگزاران حوزه فناوریمون، کارگزاران حوزه ارزیابی فناوریمون، اینها هر کدوم دارن شکل میگیرن. ولی عرض میکنم خدمت شما، شاید یکی از اشکالاتی که وجود داشته اینه که ما تقدم تأخر رو در این زنجیره رعایت نکردیم. ما یهو بنا به حالا اتفاقاتی که در کشور افتاده، اول زنجیره انتهای زنجیره شکل گرفته و وجود داشته، دولت یک سرمایه‌ای رو آورده، یک جایی گذاشته برای حمایت از فناوران و نوآوران، ولی اون وسط زنجیره ما هنوز مشکلاتی رو داریم که داره اینها به مرور حل می‌شود. ولی اگر قرار باشد اینها حل بشود، حتما باید این شرکت‌هایی که در این حوزه‌ها کار می‌کنند، همین برنامه‌هایی که رسانه داره در حوزه‌های مختلف برای معرفی این زنجیره، ما خیلی جواب به صورت کلی و کلیات داریم حرف می‌زنیم که آقا زنجیره ایده تا بازار، ولی این زنجیره واقعا باید لایه به لایه شکافته بشه، توش بحث بشه که چرا ما به این زنجیره باید به صورت یک پارچه و یک نخ تسبیح نگاه بکنیم. اینا هیچ کدومشون نمیتونن به صورت جزیره‌ای فعالیت بکنن و ما انتظار داشته باشیم که این موفقیت مثل جاهای دیگه دنیا اینجا هم اتفاق بیفته. نکته بعدی هم که وجود داره اینه که واقعا در استفاده از مدل‌ها و الگوهای دنیا همون انعطاف لازم رو داشته باشیم. من خدمت شما یکی از واقعا نمونه‌هایی رو که طی سال‌های گذشته خیلی راجبش بحث شد اینه که ما در داخل کشور به هر دلیلی که الان جای باز کردن اون دلایل در این برنامه نیست، خیلی فرهنگ سرمایه‌گذاری ریسک پذیر یا خطرپذیر رو در کشور نداشتیم. ولی به هر حال افرادی که این بره میز نشسته بودن و این مدل ها و الگوها رو میدانستن، انقدر بر این طبل کوبیدیم که آقا ما باید در کشور ویسی داشته باشیم، ویسی داشته باشیم، حتما باید صندوق های ویسی داشته باشیم اینا. ولی نکته ای که وجود داشت این بود که مثل خیلی از کارهای دیگه ای ما جلست. اون سمت تقاضا اصلا حاضر نبود و نمیپذیرفت، حالا به دلایلی عدم آگاهی بله. یا حتی بعضن عدم علاقه، حاضر نبود با کسی شریک بشود، حاضر نبود از اون منفعت خودش، سهام خودش، سود خودش، ایده خودش بگذرد. ما اینجا خیلی بد جا افتاده که هر کسی صاحب ایده است فکر میکنه صاحب ایده بودن پس مساوی است با یک شرکت بزرگ، یک کسب و کار خوب. نه، شما برای اینکه یک ایدهتون رو به یک شرکت تبدیل بکنید، تازه نه خیلی بزرگ، شرکت کوچیک، زمان زیادی میبره، حتما توان زیادی میخواد، تخصصهای زیادی میخواد که به تنهایی از عهده یک گروه و یک شرکت و یک نفر ممکنه بر نیاد. شما حتما باید تخصصهای مختلف داشته باشید.
بسیار خب، برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فریخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه‌های خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 30035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و دریافت نمایید. با موضوع بررسی چگونگی تجاری سازی و تأمین مالی نوآوری و توسعه فناوری در خدمت خانم دکتر هشدار هستیم. خانم دکتر، در رابطه با تفاوت‌های بحث نوآوری و فناوری صحبت کردید، میتونید به صورت اختصاصی بفرمایید چه تفاوت‌هایی تو این زمینه داریم برای تجاری سازی و حالا تأمین مالیشون تو حوزه فناوری و نوآوری؟
ببینید، وقتی شما راجع به نوآوری دارین حرف میزنین، نوآوری یک مفهوم عام‌تری که لزوماً از جنس فناوری هم میتواند نباشد. شما هر تغییری رو که در فرایندهای کسب و کاریتون انجام بدید که براتون ارزش افزوده بیشتری رو ایجاد بکنه، میتواند نوآوری باشد بله. که خیلی هم از جنس حالا تحقیق توسعه و فناوری و از این حرفا نباشد. ما امروز در کشور خیلی از کارهای که داره انجام میشه، خیلی از این استارتاپ‌هایی که بالاخره شما می‌بینید و می‌شنوید و موفقیت‌هایی هم دارن، اینها از جنس نوآوری هستن، بسیار هم خوب هستن برای فضای کسب و کار کشور، خیلی هم عالی. تأمین مالی این استارتاپ‌ها که به هر حال اینها خیلی سریع‌تر می‌توانند به سوددهی برسن، با حوزه فناوری که قرار است شما زمانبر است، شما چرخه تحقیق توسعه در فناوری، هر چقدر که فناوری پیشرفته تر باشد، هر چقدر که فناوری به هر حال بروزتری باشه، هم ریسک بالاتری داره، هم سرمایه بیشتری لازم داره. شما در نوآوری لزوماً سرمایه زیادی ممکن است احتیاج نداشته باشید. شرکت ها یا استارتاپ هایی که در حوزه نوآوری دارن کار میکنن، با یک سرمایه اولیه خیلی کم جزئی میتونن تحولات خوبی رو ایجاد بکنن، ولی این تحولات دقیقا ذریب نفوذشون به اندازه همون به حال درصدیست که در جامعه. شما امروز بسیار از این تاکسی های اینترنتی ما میبینید، پلتفرم های خرید و فروش فضای مجازی ما رو میبینید، یا خیلی از کارهای دیگری که بسیاری از اونها رو نام ببرن. اما بحث توسعه فناوری، برای مثال عرض میکنم خدمت شما، مثلا در حوزه تولید داروها، در حوزه تولید واکسن، در حوزه تولید تجهیزات پزشکی، در حوزه تولید تجهیزات به هر حال برای حوزه صنعت نفت و هر حوزه صنعتی ما دیگه، در هر حوزه دیگه، این حوزه ها حوزه های زمانبری به سرمایه بیشتری احتیاج داره. این سرمایه های زیاد لزوماً شاید نتواند از بازار پول یا سیستم بانکی تامین بشود، چون سیستم بانکی اون چیزی که داره دیگه در بهترین وضعیت، وام های بانکی میتواند مثلا 2 ساله 3 ساله اصلا نه 5 ساله باشد. شما در حوزه فناوری با سودهایی که امروز سیستم بانکی ما میدهد شاید نتونید کاری بکنید. به خاطر همین بله، اونجا ما منابع مالی دولتی رو خیلی بیشتر احتیاج داریم که بخواد تامین بکنه و حمایت بکنه از فناوران. ولی حوزه نوآوری حوزه‌ای است که سریعتر حتی میتونه با زمان کمتر، با وام‌های کوچیک‌تر این حوزه جواب بده. باید ببینیم که واقعاً به دنبال چی هستیم. من از اول خدمت شما عرض کردم این حوزه شاید یه ذره در حقش اجحاف شده که هر دوتا رو ما امروز وقتی داریم حرف میزنیم خیلی راحت این دوتا کلمه رو میذاریم کنار هم دیگه و میگیم تأمین مالی و تجاری سازی فناوری و نوآوری، در حالی که اینها دوتا فضا و دو به قول غربی ها کانتکست جدایی دارن. فضای فناوری حتما نوآوری توش داره وقتی شما دارین راجع به فناوری و توسعه فناوری حرف میزنین، ولی در فضای توسعه نوآوری و حمایت از نوآوری ها لزوما به دنبال فناوری نیستین. به خاطر همین شما در حوزه فناوری ریسک بالایی دارین. وقتی ریسک بالایی دارین ممکن اصلا با وام های بانکی و از این حرفا شما نتونید در اون حوزه تامین مالی بکنید. بازار سرمایه حساسیت های خودش رو داره. شما باید بتونید در بازار سرمایه مشخصات لازم برای پذیرش تو بازار سرمایه و بورس و فرابورس رو برای شرکت فناور ایجاد بکنید که ببرید در بازار سرمایه. همین به راحتی نمیتوانید این شرکت ها رو وارد بازار بورس و سرمایه بکنید. اینها مواردی است که بله در این حوزه تفاوت هایی وجود داره که حتما عزیزان به این تفاوت ها توجه دارن.
بسیار. حالا برای جمع بندی بحث، چون به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، میخوام دوباره برگردیم به اون بحث چالش های تجاری سازی و تامین مالی در کشور خودمون و اینکه ببینیم حالا چرا جاهایی که دارن تحقیقات علمی میکنن، پژوهشگاه ها، دانشگاه ها تو این زمینه دارن تحقیق میکنن برای حالا مباحث آرندی و مباحث دیگه، چرا بعضی موقع تو کشور به شکست میخوره این پروسه؟ این رو اگه بتونیم جمع‌بندی کنیم و اگر راهکاری به نظرتون میرسه مطرح بفرمایید ممنون میشم.
شاید به عنوان به حال نکات پایانی عرایزم خدمت شما اینطوری عرض بکنم که ما اگر قرار است در فرایند تجاری‌سازی برای تحقیقاتمون موفقیت کسب بکنیم، باید وارد حوزه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه ها بشیم و اون بخشایی که دارن در تحقیق و توسعه کار میکنن، نه بحثایی که دارن روی حل مشکل کار میکنن. من عرض کردم خدمت شما مشکل فنی رو نمیخوایم از پیش ببریم، اون مشکل فنی رو برطرف کردن مشکل فنی جای خود دارد، اما در بحث تحقیق و توسعه اون چیزی که کشور ما با جاهای دیگه طی سالهای گذشته تفاوت داشته اینه که ما در اون بخش هم، در بخش سرمایه گذاری های مربوط به تحقیق و توسعه هم، باز هم پول دولتی رو بیشتر اونجا میبینیم. شما میبینید ما بیشتر تحقیق و توسعه هامون بر اساس منابع دولتی داره شکل میگیره. برای حل این مشکل واقعا باید صنایع بزرگ ما، شرکت های بزرگ ما وارد بشن و نیازهای تحقیقاتیشون رو مشخص بکنن، شرکت های وجود داشته باشن که این نیازهای تحقیقاتی رو بتونن استخراج بکنن و به شرکت هایی که این توانمندی ها رو دارن و کار اون از جنس تحقیق و توسعه بدهن، بعد این منابع مالی لازم رو هم ببرن براشون تامین بکنن. چون اینجا فقط اونها با خودشون منابع مالی نمیبرن، علاوه بر منابع مالی که میبرن مدیریت لازم برای رسیدن به اون رو هم میبرن، به اضافه این که بازار رو هم از همون اول به این تحقیقات اختصاص دادن دیگه. شما وقتی نیازی داشته باشین و با استفاده از نیازتون و بر اساس اون نیازتون به سراغ تحقیق و توسعه برید، حتما به موفقیت بیشتری میرسید و اون شرکت هم راحت‌تر و بی‌دغدغه‌تر میتونه به فعالیتش ادامه بده. ولی الان اتفاقی که افتاده اینه که ما در تمام این فضاها عرض کردم، مثل تامین مالی، مثل تجاری سازی، همه جا داریم اولین و راحت ترین راه حلی که به ذهنمون میرسه اینه که پای دولت رو پیش بکشیم، منابع دولتی رو بیاریم وسط و بخوایم که از این منابع دولتی برای حمایت از کارهای تحقیقاتی، برای حمایت از توسعه فناوری خرج بکنیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر فاطمه هشدار، مدیر برنامه ریزی راهبردی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری. ممنونم خانم دکتر که وقت ارزشمندتون رو در اختیار شنوندگان گرامی رادیو گفتگو قرار دادید. خیلی ممنونم.
من هم از شما تشکر میکنم و براتون آرزوی سلامتی و سرخوشی میکنم.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما. برنامه علم نافر رو شنیدید به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. من وحید آقا محسنی، کارشناس مجری برنامه، تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. با بخش دوم برنامه ها از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. امیدواریم شما هم تا ساعت 22 ما رو همراهی بفرمایید. عرض کنم حضور شما هموطنان گرامی، نظرات خودتون رو از طریق سامانه 162 شماره تلفن سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار ما قرار بدید تا با استفاده از نظراتتون انشاءالله برنامه ها تقدیم حضورتون بشه. کدام تصمیم دولت آقای روحانی را در 8 سال گذشته حذف می کنید؟ چرا؟ شما می توانید پاسخهای خود را به صورت مکتوب و صوتی از طریق شماره 0903 913 47 44 در پیام رسانها برای ما ارسال کنید. شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، توجه بفرمایید. امروز پنجشنبه 14 مرداد ماه مراسم تحلیف ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به صورت زنده از رادیو گفتگو پخش خواهد شد. شما شنوندگان گرامی می توانید این مراسم رو به صورت زنده از برنامه کاربردی ایران صدا و نیز سایت رادیو گفتگو به آدرس www.radiogoftegu.ir ببینید و بشنوید. عرض کنم با شروع گرمای تابستان مصرف انرژی های آب و برق به شدت افزایش پیدا میکنه. هر جای کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، دعوتتون میکنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی تا همه مردم کشورمون در این روزها و شبهای گرم حتی برای دقایقی با قطعی برق و آب روبرو نشن.
خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ‌ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همی که فشار بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ‌ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپت هم میاد، نه واسه نوتا لامپش، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرفمون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنیم.
همچنان در خدمتون هستیم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو شما هم با ما همراه باشید.
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودش رو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلم‌های عامه‌پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین کننده ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلاً چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشونه‌های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه‌ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش‌ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند و برای این تأثیرگذاری به انواع روش‌ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما، الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردن و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون به خصوص نسل جوان الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها میگذرن و همچنان این ستاره ها رو الگو معرفی میکنن. لیونل مسی فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره‌ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره‌سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما بشه.
عزیزان شنونده، فراموش نکنید شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. Thank you.